أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربه نستعين. در کلمه قصار 191 مولا علی علیه السلام دنیا رو به این توصیف می کند که جای دل بستن ندارد. برخی از ویژگی ها رو گفتیم. ولا ینال العبد نعمتا الا به فراغ اخرى. دنیا این چنین هست که انسان به نعمتی نمی رسد جز با فراغ نعمت دیگر. اینها اندر است، با هم است. کسی نعمت فرزند نداره، خدا بهش نعمت فرزند میده. نعمت در رو باز کرد بچه. نعمت فرزند که به او میدهد مشکل، از همین در برید، مشکل نگهداری او، مشکل حفظ او از بلاها عرض میکنه. اینها هست. یکی نعمت مرکب رو نداره، نعمت مرکب رو نداره، مرکب پیدا میکنه. مرکبم پیدا کرد، این بچه باید مراقبت کنه ازش تا سالم بمانه. ولا یستقبل یوما من عمره الا به فراغ آخر من عجله. هیچ روزی از عمرش نمی رود جز اینکه روز دیگر از عمرش جدا میشه. نفس المرء خطاه الى عجله. نفس های انسان گام های او به سوی پایان عمر هست. بنابراین این دنیا با این ویژگی ها شایسته دلبستگی نیست. خب، سخن پیرامون نکاح معاتاتی بود. عرض کردیم که در نکاح معاتاتی مباحثی مطرح است. یک بحث نکاح معاتاتی آن است که آیا قابل تصور هست یا نیست. گفتیم که نکاح معاتاتی غیر زنا هست. هویت نکاح با هویت زنا در همه ادیان متفاوته. زنا یک لحظه هوسرانی است، اما زنا یک عمر طولانی هست. عرض میکنم محضرتون که مقدمات داره. نکاح برای زندگی طولانی، گفتیم نکاح معاتات به غیر صورت زنا تصور میشه، اما مطلقا دلیلی بر صحت و دلیلی بر جوازش نداریم و فقیهی را نمیشناسیم که به صراحت مهر تأیید روی نکاح معاتاتی گذاشته باشه. تنها مرحوم فیض در شرح روایتی که در این مورد هست، ایشان گفته که ما از این روایت میفهمیم که رضا کافی است و یک لفظ، ولو لفظ مصطلح نباشد. اون روایت کدام هست؟ گفتیم که یک مضمون هست، یک مضمونی که با سه به اصطلاح روایت نقل شده. سند مرحوم کلینی این چنین است: علی ابن ابراهیم عن ابیه عن نوح ابن شعیب عن علی ابن حسان عن عبد الرحمن ابن کثیر. گفتیم علی ابن حسان هاشمی گفتند غالن، عبدالرحمن ابن کثیر هم در موردش گفته شده کان یزع الحدیث. سند جناب شیخ صدوق در جلد 4 وسائل صفحه 35، معذرت میخوام، جلد 4 من لایحضر صفحه 35: و فی روایت محمد ابن عمرو ابن سعید رفعه. خب روایت مرفوعه است، محمد ابن عمرو ابن سعید ثقتون، اما روایت مرفوعه است. روایت مرفوعه نوعی روایت مرسله است که قید رفع داره. یک تفاوت متنی هم با روایت کافی داره. روایت تهذیب این چنین هست که عنه، یعنی عن محمد ابن یحیی، عن علی ابن سندی، عن محمد ابن عمرو ابن سعید، عن بعض اصحابنا. خب این هم، این سند هم مرسل است. جناب عرض میکنم شیخ مفید در ارشاد جلد 1 صفحه 206 و 207 فصلی گشوده باب قضایای امیر المؤمنین در عهد ابوبکر، باب قضایای امیر المؤمنین در عهد عمر و باب قضایای امیر المؤمنین در عهد عثمان. این در اون فصل هست. دارم آدرس به باب عرض می کنم چون که چاپهاش مختلفه. دوستان اهل تحقیق سردرگم نشوند برای پیدا کردنش. اونجا عبارتش اینه: رول عامتو ول خاصتو، هم عامه روایت کردند هم خاصه روایت کردند. عرض می کنم محضرتون که به نظر می رسد که نقل سه بزرگ حدیثی، کلینی، شیخ صدوق، شیخ طوسی، و این تعبیر رول عامتو ول خاص تو، انسان رو به اطمینان میرساند که چنین موضوعی اتفاق افتاده و امیرالمؤمنین علی علیه السلام چنین مطلبی رو فرمودند که الان متنشان میخوام. و الا بیهوده سخن به این درازی نبود. امروز چون روز شهادت حضرت رقیه هست، یک خاطره کوچکی بگم. در حرم امام کاظم و امام جواد بودیم، دیدم آقای دوانی، مرحوم آقای دوانی آمده به زیارت و گفت از شام میام. گفتم خب شما تحقیقی در مورد حضرت رقیه کردید یا نه؟ طبیعی است که بگوید که کامل بهایی این قصه حضرت رقیه رو در کتابش آورده. کامل بهایی از متون قدیم هست، قبل از کامل بهایی نیست. بعد یه جمله گفت، گفت بیهود سخن به این درازی نبود. 800 سال علما اینجا را قبر حضرت رقیه می داند. تو این 800 سال علمایی دقیق تر از ما، وسواس تر از ما در نقلها پذیرفتند که این قبر قبر حضرت رقیه است و حاجت گرفتن. من در کنار قبر حضرت رقیه بودم، دیدم آقای محترمی زنگ زد، گفت که 40 سال پیش 30 سال پیش ازدواج کردیم، خدا به ما بچه نداد مگر یک دختر. این دخترم حالا عروس شده 7-8 سال بچه دار نمیشه. اصلا سوت و کور خونه ما. یه دعایی بکن. گفتم من که پیش خدا آبرویی ندارم دعا کنم، ولی در کنار قبر حضرت رقیه هستم، توسل به این روضه‌خانه 3 ساله ابی عبدالله پیدا میکنم تا انشاءالله گره باز بشه. گفتم که به حضرت رقیه من هیچ سوغاتی نمیخوام، اومدم همین زیارت شما سوغاتی. این بیچاره‌ای که زنگ زد سوغاتی میخواد دیگه، یه سوغاتی به او بدید. خانه خاموشش روشن بشه. عرض میکنم که 6 ماه بعد این آقا زنگ زد گفت دخترم 3 قلو حامله شده. 3 قلو حامله شده. مقصود آن است که بیهوده سخن به این درازی نبود. این یه واقعیت، یه حقیقتی است که این روزخان 3 ساله در رکاب ابی عبدالله بوده. اینجا هم تو این روایت ما این سندها رو داشتیم. شیخ مفیدم میگه رول عامت و ول خاصه. ما اگر به روال عادی بخوایم پیش بریم باید بگیم این روایت سند نداره، ولی بخواهیم به روال واقع بینانه سخن بگیم نمیتوانیم از این روایت چشم بپوشیم. در مجموع نحکم به اعتبار روایه. بفرمایید. مبنای ما این است که فقط سند محور نیست، آنچنان که مبنای اکثر متأخرین هست به استثنای مرحوم آقای خویی که ایشان هم برای حل مشکلش سراغ کامل و زیارات آمد و سراغ تفسیر قمی آمد و آخر عمریه از سند کامل و زیارات برگشت. و ما دنبال اعتماد به حدیثیم، چه از طریق راوی و چه از طریق شواهد و قرائن دیگر. نمیگویم اگر یک روایتی در این 3 کتاب بود دیگر 100% صحیحه، اگر یه روایتی در این 3 کتاب بود اما نشانه داشتیم که معصوم نفرموده. مثل عرض میکنم آیه رجم در قرآن و لذان قضای شهوه فرجموهما البته نکالا من الله، نمیپذیریم. اما این روایت رو میبینیم نقل شده و فقیه و عالم بزرگی مثل شیخ مفید میگه رول عامت و الخاص، این به ترتیب عادی ما رو به اطمینان میرسانه. ما عرض میکنم که سند محور به ترتیبی که مرحوم آقای خویی دارد نیستیم، بلکه محور این میچرخیم که امارات صدق درش باشه، چه از طریق سند چه از غیر طریق. انما الکلام فی دلالت الروایه، متن را از کافی میخوانم. انا بی عبدالله علیه السلام قال جاءت امرأت الی عمر فقالت انی زنیت فتحرنی فامر بها ان ترجم، فرمود برید سنگسارش کن. اینجا جا داشت او میپرسید شوهر داشتی یا نداشتی؟ اگر او میگفت شوهر داشتم و در کنار شوهرش هم بود، اونجا باید میرفت سراغ حکم به رجم. تازه یک بار هم اعتراف کافی نیست، چهار بار اعتراف، آنچنانی که در سیره پیغمبر و سیره امیرالمؤمنین داریم. ظاهرش اینه بدون اینکه اصلا استفسار کنه که شوهر داشتی یا شوهر نداشتی، فامر بها ان ترجم فاخبر بذلك امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین خبردار شد که چنین حادثه‌ای میخواد اتفاق بیفته. امیرالمؤمنین به او فرمود کیف زنید، چطوری زنا کردی؟ فقالت، او چنین گفت مررت بالبادیه فاصابنی عطش شدید. این قسمت رو من لا یحذر و تهذیب یه جور دیگرم نقل کردن. به هر حال میگه من داشتم تو بیابون میرفتم، به شدت تشنه شدم، فاستسقیت اعرابیا، آمدم سراغ یکی از این بادیه نشینها ازش طلب آب کردم. فابا ان یسقینی، ابا کرد از این که مرا سیراب کنه، الا ان امکنه من نفس، گفت آب میخوای باید تمکین کنه. فلما اجهدنی العطشو، تشنگی به من فشار آورد، و خفت و علا نفسی، من دیدم دارم میمیرم، سقانی فامکنتو، سیرابم کرد من هم تمکین کردم، فهمکن تو من نفس. فقال امیر المؤمنین تزویج و رب الکعبه، این تزویج است به خدای کعبه. یعنی چی؟ یعنی این حکم نکاح بله شرعی رو داره. این تزویجون و رب الکعبه تنها تو روایت کافی هست. در روایت تهذیب تزویجون و رب الکعبه نیست. در روایت من لا یحضر جلد 4 صفحه 35 چاپ ایران، چون چاپ ایران با چاپ نجف متفاوت، تصحیح مرحوم علی اکبر غفاری و فی روایت محمد ابن عمرو ابن سعید رفعه، سند رو گفتیم، ان امراتن اتت عمر فقالت یا امیر المؤمنین انی فجرت فاقم فی حدود حد الله عز و جل، حد خدا رو بر من جاری کن. فامر برجمها، عمر امر به رجمش کرد. و کان علی امیر المؤمنین علیه السلام حاضرن. روایت کافی داشت فا اخبر امیر المؤمنین یعنی چی؟ یعنی امیر المؤمنین حاضر نبود. فأخبر امیر المؤمنین، اما این روایت میگوید امیر المؤمنین حاضر بود. فقال سلها کیف فجرت، در روایت کافی خود امیر المؤمنین سؤال کرد، اما اینجا دارد که امیرالمؤمنین به عمر فرمود که بپرس ازش. فسألها، عمر هم پرسید. فقالت کنت فی فلات من الارض فاصابنی عطش شدید فرفعت لی خیمتون فعتیتها فعصبت فیها رجلا اعرابیا فسألته ماءا فعبا علی ان یسقینی الا ان امکنه من نفسی فولیت منه هاربتن. اون روایت نداشت اما این روایت داره. فشتد بیل عتشو حتی غارت عینای، چشمام به گودی رفت، دیگر به زحمت میدید. و ذهب لسانی، دیگه نمیتونستم حرف بزنم. فلما بلغ من العطش، دیدم دارم میمیرم از تشنگی. اتیته فسقانی و وقع علی، خب از این به بعدش با روایت کافی متفاوته. فقال علی علیه السلام هذه التي قال الله عز وجل فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علی. هذهی غیر و باقیتن، این خانم نه مستاق باقیست ولا عادیتن، معنا میکنیم. فخل سبیلها، رهاش کن. فقال عمر لولا علیون لهلک عمر. تزویجون و رب الکعبه نبود، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد. میاییم سراغ، عرض می کنم خدمت شما، میاییم سراغ روایت تحذیب. روایت تحذیب که جلد 10 چاپ ایران صفحه 49 و جلد 10 چاپ ایران صفحه 58، چاپ نجف جلد 10 صفحه 49، چاپ ایران جلد 10 صفحه 58. متن این است: اتت امرأتون الى عمر فقالت یا امیر المؤمنین انی فجرت فاقم فی یهد الله فامر برجمها و کان علیون حاضرن. کافی گفت فاخبره، اینجا داره و کان علیون حاضرن. در سرنوشت استنباط این تأثیری نداره. قال فقال له، مولا علی به عمر فرمود ازش بپرس، سلها کیف فجرت، سلها کیف فجرت یا فجرت. قالت کنت فی فلات من الارض فاصابنی عطش شدید فرفعت لی خیمتون فاتیتها فاصبت فیها رجلا اعرابیا فسألته الماء فأبى على أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي فوليت منه هاربة فاشتد بي العطش حتى غارت عيناي وذهب لساني، عین تعبیر من لا يحضر. فلما بلغ مني، بلغ منی عبارت اخرا و کنایه این که داشتم میمردم، اتیته فسقانی و وقع علی فقال له علیه السلام هذه التي قال الله عز وجل فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، هذه غیر باقیت ولا عادیت فخلا سبیلها. من لا یحضر داشت، مولا فرمود فخل سبیلها، اینجا داره فخلا سبیلها. فقال عمر لولا علیون لهلک عمر. خب اجازه بدید بدون اینکه سراغ قیل و قال بیاییم، اول ببینیم خودمون چی میفهمیم از این روایت. بعد هم بریم ببینیم بزرگان چه فهمیدند. عرضم این است که آن چرا که به نظر میرسد مستفاد از مجموع این سمت نست، این است که این خانم مرتکب گناه نشده، تا چه رسد رجم بشه. خب چرا میگم تا چه رسد؟ چون حد زنا 8 حده، اون سخترینش رجمه. اون چرا که از این دو متن استفاده میشود این که زن مرتکب گناه نشده. میگم چرا؟ عرض میکنم که به دلیل اینکه در روایت عرض میکنم که تحذیب و در روایت من لا یحذر استناد به این آیه شده، سوره انعام آیه 145، قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه الا ان یکون میتتا، بگو در آنچه بر من وحی شده هیچ غذای حرامی نمییابم الا ان یکون میتتا او دما مسفوحا، خونی که از بدن حیوان جدا شده، او لحم خنزیر فانه رجس، همه اینها پلیدند، او فسقا اهل لغیر الله، یا گناه آلود حیوانی رو هنگام سر بریدن نام غیر خدا رو برش ببرن، فمن اضطر غیر باغن، اما کسی که مضطر به خوردن این محرمات شد بی آن که خواهان لذت باشه یا زیاده روی کنه گناهی بر او نیست، چون پروردگار آمرزنده و مهربان هست. خب کلمه باقی از ماده بقی به معنای طلب، عادی از ماده عدو به معنای تجاوز هست. عرض می کنم که فمن اضطر غیر باقن یعنی کسی که مضطر بشه تنها به خاطر حفظ جانش بخوره. ولا عادن، زیاده از حدم نخوره، این اشکالی نداره. در بعضی روایات آمده الباقی از ظالم و العادی الغاصب، در بعضی روایات آمده الباقی الخارج علی الامام و العادی اللص. به نظر میرسد که این دو عنوان باید باشه، باقی نباشد، عادی هم نباشد، با هر یک از این معانی که گفته شد. این خانم با هیچ یک از این معانی عرض می کنم که باقیه نبوده، عادیه نبوده. فلاهازا مرتکب ذنب مرتکب گناهی نشد. اون آیه شریفه به اصطلاح اون روایت هم میگه و تزویجون به حکم الکعبه، یعنی مانند تزویج است. این دو مضمون به نظر میرسد یک چیزو میخواد بگه، میخواد بگه این مرتکب گناه نشده، اما این که این ازدواج است و ازدواج شرعی هست و بنابراین تنها رضایت کافی است و عقد لازم نداره، این معنای این روایت نیست. آن چرا که با فهم عرفی فهمیده میشه اینه. مرحوم صاحب جواهر در جلد 31 جواهر در بحث عقد نکاح ایشون میگوید مراد امیرالمؤمنین اینه که در حکم تزویجه. در چه جهت؟ در جهت حلیت، اصلا مرتکب گناه نشد. خب بنابراین روایت سندن ما تصحیح کردیم، اما دلالتن بالقطع والیقین اصلا در مقام این نیست که بگه این ازدواج شرعی است و عرض می کنم که حکم ازدواج شرعی و دیگه اینا زن و شوهرن. قرینش چیه؟ قرینش اینه فخل سبیله ها، فخلاس یعنی شلاقش نزن، تصحیح می کنم یعنی رجمش نکن. اینه، بیشتر از این از روایت فهمیده نمیشه. بنابراین مهمترین مستند این نظریه این روایته، و این روایت دلالتاً اصلاً دلالتی بر نکاح معاتات نمی‌کنه، اگر ایراد سندی نگیریم. خب برای اینکه از وقت خیلی بیرون نریم، عبارت مرحوم فیض کاشانی در ذیل این روایت کافی، کتاب الوافی که مکتبت الامام امیر المؤمنین اصفهان مرحوم حاج آقا کمال فقیه ایمانی که هنوز اربعینشون هم نشده ذکر خیلی ازش داشتیم، عرض میکنم که جلد 21 صفحه 342 و جلد 15 عرض میکنم که در ذیل اون بله صفحه 527 شروع میشه و 528 و جلد 31 عرض میکنم که جواهر رو میبینید انشاءالله برای فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.